أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و همه امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، اولیا، مراجع، شهدای اسلام، صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی
بارها ضرورت کسب معرفت رو در چند جنبه برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت عرض کردیم. ما چند معرفت رو باید به دست بیاریم. میگی وقتی میگه معرفت غیر از علمه، علمی موقعی هست انسان میره سر یک کلاسی، یه استادی صحبت میکنه، برای انسان چهار تا کتاب میخونه، اطلاعاتش بالا میره، اما معلوم نیست که با خوندن کتاب و سر درس استاد رفتن شخص به قدرت برسه، به شدن برسه. شاخصه ها رو یادتون هست که عرض کردیم دیگه. از کجا بفهمیم که الان ما داریم پیش استاد میریم، داریم یک کتاب میخونیم، داریم مطالعه میکنیم، داریم دانشگاه میریم، حوزه میریم، کار عبادی میکنیم؟ از کجا معلوم که ما موفقیم؟ گفتیم سه تا شاخص داره: یکی رحمانیت و رحیمیت، یکی آرامش، یکی شادی. اگه اینا تو زندگی نیست، اون مسیری رو که ما داریم طی میکنیم مسیر خدا پسندانه و درستی نیست، غلطه. هرچند مذهبی ممکنه باشه، دعای کمل باشه، دعا توسل باشه، بسیج باشه، هیئت باشه، جبهه هم بریم، حرم هم بریم، اربعین هم بریم، هیئتی هم باشیم، ولی تحولی تو ما ایجاد نمیشه. یعنی ما به شاخصه های سعادت که رحمانیت و رحیمیت هست و آرامش و شادی نمیرسیم. هر وقت این شاخصه ها در ما ایجاد شد، یعنی مسیرمون رو درست رفتیم. پس این دقت کنید، این شاخصه ها خیلی مهمه. حالا اون معرفت ها چی هن؟ معرفت پایه که پایه همه معرفت هاست یه معرفت، یعنی همون معرفت چیزی که تمام نظام خلقت برای اون بنا شده. اون چیه؟ معرفت نفس. اینکه انسان خودش رو به عنوان یک انسان باور کنه، نه یه زن، یه مرد، یه دانشمند، یه فرشته، نه، یه چی؟ انسان. بدونه که فرق من با خانم و آقا چیه، خانم و آقایی کدوم بخش منه، فرشته‌ای کدوم بخش منه، و من بفهمم که من بالاتر از این هستم. این میشه معرفت. اگه کسی تونست خودش رو عاشقانه به عنوان یه انسان دوست داشته باشه، که گفتم شاخصه‌هاش هم مشخصه دیگه، شما وقتی که خودتو به عنوان یه انسان معرفت داری، حتما به این سه تا شاخص در زندگیت نزدیک‌تر میشی. حتما عصبانیت، زودرنجی، حساسیت، دعواها، اختلافها، حسادتها، مقایسه، مسابقه از زندگیت میره بیرون، حتما میره بیرون. اگه دیدی اتفاق نمیفته تو زندگیت، یعنی اونی که تو داری، اونی که تو داری در واقع دین نیست، معرفت نیست. کلاس رفتی 10 سال اما معرفت حاصل نشده. علم اطلاعاتت داره میره بالا، این فایده نداره. پس یادتون نره، این برای بار چندم داریم میگیم، اگر 1000 سال ما این کلاس برقرار باشه، همیشه اینو باید بگیم که مهمترین معرفتی که انسان احتیاج داره پایه سعادت دنیا و آخرتش هست و ورودی رحمانیت و رحیمیت و آرامش و شادی تو زندگیش هست، خیر و برکت و آرامش و خوشی تو زندگیش هست، معرفت نفس. این خیلی مهمه، یعنی باید رو این هی کار کنیم. انقدر باید کار کنیم، انقدر باید بشنویم، انقدر باید بشنویم، انقدر تمرین کنیم تا یواش یواش باور کنیم آدمیم، فرشته نیستیم، زن و مردم نیستیم. این خیلی مهمه. پس این معرفت. بعد از این معرفت، معرفت‌های اصلی دیگه به دست میاد. مثل چی؟ مثل معرفت الله. یعنی شما وقتی خودتو میفهمی، میفهمی فقط یک معشوق هست که داری و فقط یه معشوق تو رو آروم میکنه و شادت میکنه و مسیر تو رو تنظیم میکنه در خیر دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت. اینم معرفت میخواد. یعنی تو باید بفهمی که معشوقت یه نفره. اگر به عنوان معشوق نشناسیش و به عنوان اله نشناسیش، بسته میشه راه، فایده نه. در این حالی که مذهبی هستی، یه باطن حیوانی پیدا میکنیم. در همون مذهبی بودنمونم سر از جاهای بدی در میاریم. اینکه پیغمبر فرمود امت من به شکل ده حیوان محشور میشن، آدمای عصبانی و پرخوشگر و بداخلاق، گرگن و سگن، آدمای بی غیرت و بی حیا خوکن، آدمهای حقباز روباه میشن، آدمهای لجباز میمون میشن، یا ترکیبی از حیوانات مختلف. برای این هستش که این مسلمان هست، یعنی خانم و آقای مسلمانه، انسان مسلمان نشده. انسان وقتی که انسان میشه، اون باطن حیوانی ازش کشیده میشه بیرون، دیگه حیوان نیست، دیگه باطنش واقعا انسانیه. و اون زمانی است که معرفت پیدا میکنه، اطلاعات نه ها، چی؟ معرفت قلبی پیدا میکنه، باور میکنه آدمه، باور میکنه معشوقش اللهه و میتونه شهادت بده. از کجا میفهمی کسی باور کرده؟ از کجا میفهمی؟ بتونه شهادت بده خودش، شهادت حقیقی ها. من اشهدو دیدم، اشهدو ان لا اله الا الله، اشهدو ان محمد رسول الله. اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله و شهادت های دیگه، شهادت های دیگه. خودش بشنه شهود بکنه، یعنی باور بکنه من دیدم اینو، نمیتونم این کارش هم بکنم، هیچی هم نمیتونه از من بگیره اینو. ولی الان نه، الان مردم یه ازدواج میکنن کلی باورشون از دست میدن، کلی خراب میشه. یه مسافت خارج از کشور میره، یه کار اقتصادی میکنه، یه ذره شهرت پیدا میکنه، چهار تا کیش و دوبه میره، نمیدونم معروف میشه، مشهور میشه، هر چیزی میتونه دینش رو ازش بگیره. این شلووله، این اصلا شهود نداشته، شاهد هم نبوده، برای همین مثلا به انکار هم میرسه، به انکار هم میرسه. خب یکی از چیزهایی که ما باید کاملا بشناسیم زمانه. اگر کسی زمان شناس نباشه، معرفت زمانا، معرفت زمان، زمان خودش رو نشناسه، درکی از اوضاع کشورش و اوضاع جهان نداشته باشه، این آدم فریب زیاد میخوره. ما چقدر آدمای خوب، مؤمن، زحمتکش، عالم داشتیم، فقط چون بصیرت زمانی نداشتن، گول دشمن رو خوردن و دشمن اونها رو فریب داده و آخرم به کفر رسونده اونها رو. فهم زمان بسیار بسیار مهمه. خب این که من بفهمم الان کجا هستم، دارم تو چه زمانی هست. ما الان در زمان بسیار خاصی قرار داریم. زمان ما با زمان کل تاریخ فرق، یه زمانی که از حضرت آدم شروع شده تا رسیده به هزاران پیامبر و آخرین پیغمبر و ائمه، این 13 تا امام، یه روندی رو طی کرده. اما زمان ما بسیار بسیار خاصه. چرا؟ چون هدف خلقت انسان، تخلق انسان ها به صفات الهی است. انسان برای خلیفت اللهی آفریده شده و این هدف به طور کامل در تاریخ به دست نیامده، خیلی کند و خیلی کم. خلاصه خدا انسان‌ها رو دوست داره، بی نهایت هم دوست داره، آفریدتشون همه‌شون رو برای این مقام. بالاخره یه جایی باید موانع رسیدن انسان‌ها به این مقام برداشته بشه، یه جایی باید تموم بشه. خب موانع چیه؟ موانع این که انسان‌ها به عنوان انسان خودشون رو نمی‌شناسن، معرفت نفس ندارن. دو، وجود طاغوت هاست. سه، زمان نشناسیه. آدم ها زمانشون رو نمی‌شناسن، تو چه زمانی قرار دارن. خب زمان ما چه زمانیه؟ زمان ما، اگه بخوام اینو خوب بفهمونم، باید یه مقدمه‌ای بگم براتون. ببینید بالاخره خداوند همیشه این بشارت رو داده که بالاخره یه زمانی یه منجی ظهور میکنه و انسانها دیگه نجات پیدا میکنن، انسانهای زمین از جهالت، بیمعرفتی، طاغوتها، ظلمها، انسانها میرسن به عدالت، به رشد. همه انبیا هم اومدن اینو گفتن، همه انبیا آسمانی غیر، حتی ادیان غیر آسمانی هم اینو گفتن، همه گفتن میاد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داد، 20,000 سالش برای سایر مردمه و دشمنان و 80,000 سالش برای اهل بیت، یعنی خلیفه، انسان کامل، متخصص معصوم قراره بیاد. 80,000 سال اینها باید بیان حکومت بکنن تا در سایه حاکمیت اینها بر روی زمین انسان تربیت شه، یعنی خلیفت الله بیاد بیرون. یعنی اون دعایی که همیشه شما تو این 1,000 و 700 سال خوندید، اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من همون مقامی که شما پیش خدا دارید رو میخوام. انسان باید اینجوری تربیت بشه، این مقامی که ما براش آفریده شدیم، مقام خلیفت اللهی. خب باید ساخته بشیم براش. الان اکثر مردم جهان بدون اینکه قوای انسان اصلا بفهمن انسانن، به عنوان یه زن و مرد دارن زندگی میکنن، حواسشون نیست که انسان هستن و قوای انسانشون فعال و شکوفا نمیشه، همینجوری خام از این دنیا میرن. اکثر مردم جهان هر کدومش استعداد بزرگ الهی داره برای همه داره تلف میشه. بزرگترین خسارت جامعه جهانیه که آدم ها بدون اینکه بفهمن آدمن و انسانن و خودشون رو، جمال زیبایی خودشون رو، جمال زیبایی انسانی رو ببینن و با خودشون و با دیگران همین گونه زندگی کنن و رفتار کنن، میمیرن تو آرزوهای جمادی، آرزوهای گیاهی، آرزوهای حیوانی سقط میشن و میرن. خیلی خسارت بزرگیه برای جامعه. خب کی میتونه اینو نجات بده؟ چون انسان در قرآن چندین بار دهها آیه که انسان موجود مختاره، خودش باید تغییر بکنه، خودش باید بخواد. زوری نمیشه یه انسان رو هدایت کرد به هیچ وجه، باید خود انسان بخواد هدایت شه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا هرگز سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه اون چیزی که مربوط به خودشون هست رو تغییر بدن. ما باید بخوان این رو. زوری کسی، لا اکراه فی الدین، زوری کسی نمیتونه مسیری رو طی کنه. باید انسان دوست داشته باشه، بخواد و رشد کنه. خودش باید بخواد. خب انسان اگه بخواد یه همچین جایی برسه باید به یه معرفت برسه که خودش آدمیت رو انتخاب کنه، بفهمه بالاتر از فرشته است، بالاتر از حیوانه و این سبک زندگی رو انتخاب کنه و دوستش داشته باشه، عاشق خودش واقعا و عاشق الهش بشه، بفهمه که انسانه و اله انسان غیر از الله نیست و محبوبهایی که انسان تو دنیا میخواد باشون زندگی کنه، لا حبیب الا هو و اهلو، بفهمه زیباترین، مهربونترین، رفیقترین، با برکتترین دوستاش کیان تو دنیا، اولیاش، دوستاش پیامبر و آل هستن. این رو باید بفهمه انسان با اولیای خدا، با فرشته ها، با شهدا بتونه ارتباط حقیقی برقرار بکنه. نه اینجوری از دور یه چیزی بگه و بعدم رفیقاش کسای دیگه باشن، بعدم گدایی عاطفی داشته باشه از 100 تا آدم، این نه، پر باشه، سرشار باشه، قوی باشه، با عزت باشه، این خیلی مهمه. خب همه گفتن این آقا باید بیاد. گفتیم وقتی که ما میخوایم شبیه الله بشیم، مهمترین صفت الله چیه؟ رحمانیت و رحیمیت. بنابراین اگه یک کسی واقعا میخواد شبیه الله بشه باید عاشق انسانها باشه، یعنی رحمان باشه، بخواد همه انسانها به هدف خلقتشون برسن. حیفش بیاد یه نفر بره جهنم. رحمان یعنی این دیگه، رحمان یعنی حیفش میاد حتی یزید بره جهنم. یزید وقتی به امام سجاد گفت آقا میتونم توبه کنم، از فهم بله راه توبه هم بهش یاد داد. نگو توپ زدی داداشای منو کشتی، با اجداد ما رو شماها کشتی، بابای منو اینجوری. مثلا اینجوری نمیگه. رحمان اصلا کینه شخصی از کسی به دل نمیگیره، معامله شخصی نمیگه، اصلا ورود شخصی و نفسانی نداره، حتی باباشو کشته باشه اصلا نمیتونه آدم رحمان وارد مسائل شخصی کینه شخصی. این من اینجوری گفت، این من اینجوری شد، این من اینجوری کرد، این منه کار نمیذاره تو رحمان بشه. اکثر جنگ های دنیا همشون طلاق ها، دعوا ها، درگیری ها، فتنه ها مال همین منه و اینکه انسان رحمان نیست. میگه نه، خود خدا وقتی موسی رو میفرسته با هارون میگه وقتی پیش فرعون میرید بدترین دشمن خدا فرعونه. چون تو قرآن نگاه بکنید فرعون جز اصحاب تابوته. تابوت دیگه میدونید ما تو جهنم یه چاهی داریم، تو اون چاه تابوت وجود داره، تو این تابوت 12 نفر اونجا هستن که تمام شعله جهنم از وجود ایناست. یکیش فرعونه، فرعون جز اصحاب تابوت. این فرعون خدا وقتی به موسی رو میفرسته میگه قولا له قولا لینا، باش نرم صحبت بکنید، لعله یتذکر او یخشا، شاید هم اینم دلش نرم شد برگشت. خدا حتی به فرعون هم به دشمن خودش، با اینکه اومده تو ربوبیت خدا، تو الوهیت اومده، تو ربوبیت اومده، اومده میگه من رب شما هستم، دشمن خدا، خدا اصلا ازش کینه نمیگیره، میگه شاید هم اینم درست شد. برای من رحمانیت یعنی این که انسان بخواد آدم ها. خب اگه من بخوام آدم ها هیچ که جهنم نره، همه هدایت شن، همه انسان بشن، باید چی رو بخوام؟ توی 20,000 سال اول نمیشه. تو کی میشه؟ تو 80,000 سال. پس در واقع شما تا مهدی رو نخواید، اساسا پیوند با امام زمان و حضرت مهدی نداشته باشید، دین نداری، یعنی رحمان و رحیم نیستی. و این شرط دینداریه. قرآن اومده اینو شرط کرده. پیغمبرم شرط دینداری خودش کرده. پیغمبر گفتن افضل اعمال چیه؟ فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج. تو دین من پیغمبر بالاترین عمل نشه مقدمه ظهور رو بسازید. افضل جهاد امتی انتظار الفرج. بالاترین جهاد امتی من انتظار الفرج. افضل عباده، بالاترین بندگی. و عبادت این هستش که چون عبادت ما برای چی عبادت می‌خوایم کنیم؟ که شبیه خدا بشیم دیگه. وقتی رحمان و رحیم نیست، برای امام زمان کاری نمی‌کنی، پس تو اصلا بی رحمی، بی عاطفه‌ای. وقتی به درد امام زمان نمیخوری، آدم بی مصرف، بی عاطفه‌ای هستی که نمیتونی در جریان ظهور شرکت داشته باشی. لذا دقت کنید دارم چی میگم. برای خود پیغمبر و این 13 تا هم بالاترین دینداریشون برطرف کردن موانع ظهور مهدی بوده. یعنی اینو باید بفهمی که ای پیغمبر در زمان خودش سیاستایی رو گرفته، حواسش به مهدی بوده، امیرالمومنین حواسش به مهدی بوده، حضرت زهرا حواسش بوده، امام حسن، امام حسین، امام حسین تمام فعالیت‌های عاشورایش، از زینب رفت، برگشت، اسارت، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، همه‌شون حواسشون بوده که ما باید زمان رو برسونیم به مهدی. آدم‌ها رو برسونیم مهدی، مهدی بیاد کارو تمام کنه دیگه. چون رحمان و رحیم من خودشون دیگه بی خیال نبودن که. از اینا که مهربان‌تر که ما نداریم که. اینا در تمام 13 تاشون برنامه‌های عملیاتشون زمینه‌سازی برای ظهور مهدی بود. قرآن هم میگه چی؟ میگه بالاخره اینا میان. ولی چه جوری میان؟ خب ما میگیم این 13 تا که کشته شدن. پس چرا کشته شدن؟ چون یار نداشتن. یار نداشتن ولی کشته نمیشد. معنا نداره که یه امام وسط اون کسایی که ادعا میکنن دوستش دارن کشته بشه، هیچ کس آب از آب تکون نخوره، کسی هم کاری نکنه. خب این 13 تا یار نداشتن که کشته شدن. این آخری هم که 1190 سال به تعبیر علی علیه السلام آواره طرد شده تنها و یگانه است. چرا آواره طرد شده تنها و یگانه است؟ آقای امام صادق فرمود یک، امنیت جانی نداره، کسی نیست ازش دفاع بکنه، چون اختیاری باید جان امامو حفظ کنه. امام بلده خودش جان خودش رو حفظ کنه، الان 1190 سال جان خودش رو حفظ کرده. ولی وقتی ظهور بکنه دیگه اینجوری نیست. وقتی ظهور بکنه باید همه چی اختیاریه. دو، کسی نمیخوادش این آقا رو. هیچ کس نرسیده به اینجا که آدم خلیفت الله لازم داره، انسان باید امام بالا سرش باشه که بخواد به بزرگی، به مقام محمود برسه، بزرگی انسان هدایت شه. آدما احساس نیازی به امام زمان نمیکنن، برای همین نه دلتنگ میشن، نه بیتاب میشن، نه واقعا وقتی دعای فرج میخونن میگن نمیدونم عظم البرابر حل خفا انکشف القطاع. راست نمیگن که اینا. اگه اینجوری باشه که تا الان امام زمان ظهور کرده بود. الغوث الغوث، اصلا اینا همینجوری ثواب داره فقط بخونیش. ولی یک کسی برسه به این بیتابی میشه آدم. بیتابی یعنی چی؟ الان ناموس تو بدوزن بچه تو الان بیاد داعشی برداره ببره، میدونی چه بلایی سرش میاره. بیتابی اینجوری میشه. بیتابی یعنی این. اگه کسی این حس رو نداره، هنوز اون عاطفه نیامده سراغش، عاطفه انسانی، رحمانیت و رحیمیت نیامده سراغش. خب مشکل اصلی که این آقا الان نیست چیه؟ این دوتا، عدم امنیت جانی. دقت کنید، من دارم این سخنرانی رو هی هر ماه چند وقت یه بار تکرار میکنم تا خوب جا بیفته برامون. دو، این که حضرت خواهان باید داشته باشه. باید چی داشته باشه؟ خواهان داشته باشه که بتونه اون مسیر تاریخ عوض بشه و مشکلات حل بشه. خب چه جوری این اتفاق میفته؟ معلومه دیگه، 1190 سال آوارگی و تنهایی، یعنی جامعه دنبال این آقا بله نیست. آقا اینو نمیخواد. این آقا هی وایساده 69 سال صبر کرد. آقا ببینه مردم یه غیرتی، همتی. دوباره یه 100 سالی هم که غیبت کبرا رفت صبر کرد، دید نه اصلا شیعیان حالا از این همت ها نداره. که اون نامه معروف رو نوشت به شیخمون که اگه شیعیان من همت و همدلی داشتن، وفاداری و همدلی، من با عجله تا الان ظهور کرده بود. از اون نامه بیش از 1000 سال میگذره و هنوز شیعه خودش آماده نکرده. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه بالاخره کسایی هستن که میان آدم میشن، اونا موانع رو برطرف میکنن. کی یعنی اینا؟ قرآن در سوره انبیاء آیه 105 و 106 تکلیف کاملا مشخص کرده، میگه یه گروهی هستن با بقیه مردم تاریخ فرق میکنن. این آدم ها دیگه مثل آدم های زمان حضرت آدم تا الان نیستن، آدم های کاملا ویژه، خاص، که اینا بلدن اون دوتا مشکل رو برطرف کنن. چیا رو؟ ایجاد امنیت. دو چی؟ خواهان رو تو دنیا بالا ببرن، زمینه رو برای سلطنت این آماده بکن. آیشو بخونم. فرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرث. در همه کتاب‌های آسمانی گفتیم قراره یه مش بنده خاصی بیان، اونام چی ان؟ عبادی. یک ان الارض، یعنی کل کره زمین. دقت کنید، کل کره زمین. یک یرثها. یرثها یعنی چی؟ معنیشو باید بفهمیم، چون ارث زمانی است که یک کسی بمیره، یک کسی باید بمیره نابود شه تا این ارث منتقل شه. اینا میان قاسبین زمین رو نابود میکنن. یه بندگان خاصی هستن، یعنی بنده معمولی نیستن، بندگانی هستن که میان با نابود کردن قاسبین و استکبار زمین رو آزاد میکنن. یرثها و کیان اینا؟ عبادی الصالح. ان الارض یرثها عبادی از چند تا خصوصیت دارن. یک عبدن. عبدن یعنی چی؟ یعنی فقط براشون مهم خدا راضی باشه ازشون، اهل بیت راضی باشن ازشون. اصلا آدم نیستن باج بدن، دنبال مد باشن، دنبال اینکه رسمه، با هیچ چی. اصلا تمام رسم دنیا رو میریزن به همینا. ما تمام قواعد و اصولی که حاکم بر کره زمین هست اصلا همه رو میریزن، محلم نمیذارن بهش. عبادی از سالون، بندگانی که صلاحیت دارن. این خوب دقت کنید، صالحون یعنی چی؟ یعنی یه صلاحیت دارن. برای چی؟ این دقت کنید، به من بگید. ما وقتیم بنده صالح میگیم یعنی بنده که کار خوب میکنه، کار خیر میکنه، عبد صالح. یعنی نه، میگه عبادی از صالحون یعنی چی؟ بندگان صلاحیت دار. صلاحیت دارن. صلاحیت چی دارن؟ صلاحیت وراثت دارن. صلاحیت وراثت دارن. وراثت یعنی چی؟ یعنی میراندن دشمن. میتونن این کار کنن. صلاحیت دارن، عرضه دارن زمین رو از دست دشمن چیه؟ آزاد کنن. خب کی گفته خدا اینو؟ زمان پیغمبر؟ نه، میگه ما تو زبور بعد از تورات اینو گفتیم. من زبور رو خوندم هست، تورات رو دیدم هست، انجیل رو دیدم هست، اوستا رو دیدم، همه حتی همه کتاب آسمانی، غیر آسمانی هم همه مژده رو دادن که اینا قراره بیان این کار رو بکنن. اون موقع خدا گفته. همون موقع میگه چی؟ ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. هر کس دین داره این براش یه پیامه. هر کی دین داره دیگه، ما نمیگیم ما دین داریم، میخوایم متدین باشیم دیگه، غیر از اینه مگه؟ میگه اگه دین داری این حرف برات یه پیامه. چه پیامی داره؟ پیامش چیه؟ رحمانیت و پیام دین، رحمانیت رحیمیت دیگه. پس اگه بخوای رحمان و رحیم باشی باید برطرف کننده موانع ظهور مهدی باشی، برای که همه انسان‌های روی زمین چی بشن؟ نجات پیدا کنن دیگه. رحمانیت یعنی این. اگه کسی اینو نداره رحمان نیست، بی رحمه، بی عاطفه است. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، این اصلا آدمه نه رحمان رحیمه. بگی آقا نام افغانستان چی، پاکستان چی، نمیدونم یمن چی، آمریکا چی، اروپا چی، چین چی. نه خدا رحمت های بچت میگم من شبا اگه برای ایرانی شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم، چون هم خواهر برادرای ما هستن، اونا هم بچه های اهل بیتن، همون نوری که خدا از ما تو اهل تو شیعیان تو هست، از اونا تو شیعیانشون هست، تو چینی ها و ژاپنی ها و توی آمریکای اروپایی هست. اونا فرزندان حقیقی فاطمه زهرا هستن، همه مردم روی زمین. ببینه تو اربعین اینا چقدر عاشقانه میان دور امام حسین، مسیحی ها، یهودی ها، هندو ها، بودایی ها، سیکا، بیدینا، چون اینا اون ریشه رو دارن که میان عاشق امام حسین، دور امام حسین و رحمانیت و رحیمیت بی نظیر جهانی رو در اربعین به نمایش میذارن. خوب دقت کن؟ خب اگه تو دین داری باید دنبال مهدی باشی، اگه نیستی امام زمان تو زندگیت نیست. دلتنگی، بیتابی، هزینه شدن، بسیج خودت، بسیج این پنج تا درد بخشات، پولت، وقتت، آبروت، علمت و قلبت درگیر امام زمان نیست، دین نداری. اینه که پیغمبر میگه هر کس که بمیره و امام زمانشو معرفت، علم نه ها، معرفت نداشته باشه به مرگ جاهلیت مرده. گفتن آقا جاهلیت یعنی چی؟ فهمون کفر و زلال و نفاق. تو اگه تو زیر چادر نیستی، به درد حضرت نمیخوری، در برطرف کردن موانع ظهور حضور نداری، دین نداری. اصلا آیه قرآن ها میگه ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، هر کس عبده، هر کس بنده است. این حرف من خدا پیام داره برای هر کس دین داره. عرض کردم در بین مفسرین هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس، این آیه رو به زیبایی و کاملی رهبر عزیزمون و امام عزیزمون ترجمه نکرد، تفسیر نکرد. به شما همه تفاسیر نکن، ایشون فهمون طبق این آیه و آیات دیگه، چون آیات دیگه هم کنار این تفسیر هست. مثل چی؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه. پس پیغمبر اومده برای چی؟ برای مهدی اومده که این دین، چون امام صادق فرمود مهدی این دین رو غلبه میده بر همه ادیان. پس ما الان بفهمم که داره چه اتفاقی میفته. و اگه قرار این پیغمبر اومده برای غلبه دین بر همه ادیان، غلبه مهدی بر همه ادیان، مهدی کی غلبه پیدا میکنه بر همه ادیان؟ زمانی که این دو تا مانع چیه؟ برداشته باشن. کی این دو تا مانع برداشته میشن؟ موقعی که قبل از مهدی. آقای امام باقر گفتن اینا کی هم؟ فهمونه یا قبل از یاران مهدی هستن، قبل از مهدی میان، یاران مهدی هستن اینا، میان زمینه رو فراهم میکنن. تا عبادی از صالحون نیان مهدی کجوری میتونه بیاد؟ بعد عبادی از صالح ظهور کنن، یه جایی باشن، صلاحیت وراثتی داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی قدرت نظامی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی، قدرت رسانه‌ای، نیروی کافی، اون موقع زمینه برای آمدن مهدی فراهم میشه. امنیت امام، درخواست امام. پس تا عبادی از صالحون نیان هیچ خبری نیست. این که مقام معظم فرمود چی؟ فرمود دین دو چیز بیشتر نیست. این همیشه تو ذهنتون بکنید و هم یاد بدید. دین دو چیزه: یک، فهم امیدوارانه آینده. دو، ساخت آینده. برای شما وقتی که امیدی به مهدی ندارید، برایش تلاش نمی کنی، عشقی نداری، همش افکار منفی و ناامیدی میاد سراغت، یعنی که اصلا تو اصلا تو این مایه خارج شدی، اصلا دست شیطانی. دو، ساخت آینده. باید ببینی از ابعاد پنجگانه تو، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و عشقی، بخش فوق عقلی و معنوی چقدرش داره در برطرف کردن موانع زور و ساخت تمدن نوین جهانی، تمدن نوین انسانی، دولت کریمه که دولت کریمه. بخش شما می‌دیدید که گریه داره که این دعای افتتاح رو امام زمان طراحی کرده، خیلی قصه داره، میگه هر شب ما رمضان بگو اللهم انا نرغب الیک فی دولت. اصلا آدم قصهش میگه هر شب تو اینو بخون، بعدم بگو شاکیم که مهدی پیش ما نیست، اللهم انا نشکو الیک فقط غیبت ولی شدت الفتنه بنا تظاهر از زمان عدو. دیگه نداریم دیگه، دیگه نه کسرت عدونا قلت عددنا. ما میگه اینا رو بخونید هر شب بگید، چقدر سفارش به دعا کنید برای من، دعا کنید برای من، دعا کنید. برای همین مهمترین آیه قرآن همینه بود که براتون خوندم، همین لیوزهر حوال الدین کلی، این دعای چیز اساسیه. تمام قرآن با همین روی این چند تا آیه میگرده، تمام قرآن، تمام تاریخ، تمام کتاب های آسمان رو همین دو سه تا آیه. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. ما اراده کردیم، یعنی کسی رو اراده ما نمیتونه بایست، ما حتما این کار رو خواهیم کرد، اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفای زمین، اونها رو امام و وارث زمین قرار بدیم. دقت کنید دو تا کلمه داره، امام زمین، وارث زمین. حضرت فرمود هم آل محمد. ده تا آیه درباره همین اومده تو این ده تا آیه قرآن. قبلا گفتم بهتون هشت تا، بعد تتبع کردم دو تا دیگه آیه وجود داره تو قرآن. ده تا آیه اومده که در هر ده تا شیعه و سنی گفتن این عبادی از صالحین ایرانی ها هستن که قرار بیان این کار رو انجام بدن، کسی غیر ایرانی ها نیستش. چرا؟ ایرانی ها بعدن کسای دیگه بهشون ملحق میشن، اما اونی که این حرکت رو آغاز میکنه، قدرت اولیه رو انجام میده، ایرانی ها هستن دیگه. اینو تو کتاب انقلاب اسلامی آینده جمع بودم درس قبلی هم گفتم، الان نمیخوام رو اون بحث بکنم. بحث این هستش که اون چی که انقلاب اسلامی باید انجام میداد درست انجام شد. یک، ایجاد امنیت برای امام زمان. از کجا میفهمیم که این امنیت ایجاد شده؟ برای که دو تا ولی فقیه و این مردم عرضه داشتن تو این همه توطئه سالم نگه دارن. واقعا برای اولین بار یه ملت و یه امت پای امامشون وایستادن. پای اون 13 تا کسی اینجوری وای نستاده بود اصلا، نه پای پیغمبر، نه پای بقیه، نه پای هیچ پیغمبری. این مردم بی نظیره. برای همین قرآن میفرماید هیچ کس مثل اینا نیست، لا یکون و امثالکم، مثل شما ها نیستن ایرانی ها، اینا فرق دارن با همه شما. مثلا مردمی مثل اینا بیرون نیومدن، تاریخ نداده بیرون اینجوری. خب انقلاب اسلامی این کارو کرد. کار دومش چی بود؟ این که تونست در جهان برای امام زمان صده ها میلیون انسان رو سازماندهی نظامی کنه آماده. الان که در جنگشون هم شروع شده، میبینید دیگه تو همه جنگاش پیروز شده این ایران، از جنگ دفاع 8 سال دفاع مقدسش تو همش ایرانی هم زدن تو سر دشمن، دشمنشون روز به روز میرانده تر شده. یعنی ایرانی ها دارن چیکار میکنن؟ وراثت رو دارن انجام میدن، یعنی میمیرانن، دارن روز به روز ابرقدرت میشن، قوی تر میشن. دشمناشون چی میشن؟ روز به روز دارن ضعیف تر میشن دیگه، داریم میبینیم دیگه. الان یه زمانی تنها کسی که میتونست بگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ایرانی ها بودن، الان کل دن تو خود اسرائیل و آمریکا دارن میگن، دقت کنید، اونم فارسی زبانهای دیگه نه، چی؟ فارسی دارن میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خوب دقت کنید، اون موقع میگفتن که میایم گزینه نظامی روی میزه. ما بعضی از شخصیت های داخلی ما اینجا جاشون خراب میکردن، آمریکا یه پارس میکرد، نه قبل از انقلاب، بعد انقلاب دارن میگن، خیلی از شخصیت ها ترس فرشون میداشت. الان اونا دیگه اصلا میگن گزینه نظامی روی میز نیست، تأکید میکنن که ما کاری با ایران نداریم، گزینه نظامی هم نداریم اصلا. گفتن اگه اسرائیل رو بزنید، پیغام دادن ها، گفتن اگه میخواید اسرائیل نزنید اول از این. یادتون هست که بایدن هم میگفت چی؟ نکنید این کارو. پیغام دادن اگه میخواید هم این کارو بکنید، یک، از خاک خودتون نزنید، دو، موشکی نباشه، سه، جای مهم رو نزنید. اگه این کارو کنید ما میزنیمتون. ایران گفتش که اخاک خودمون میزنیم، یک موشک میزنیم، دو جای چی میزنیم؟ جای مهم میزنیم، سه دخالت کنی تو هم میزنیم. همه هم نشستن سر جاشون. بعد از که ایران زد به اسرائیل گفتم ما بشین سر جات. دیده که بایدن گفت اصلا ما کمک نمی کنیم به ما. کلی نماینده ها و شخصیت های اجتماعی سیاسی اروپا آمریکا جای دیگه به اسرائیل گفتم خفشی بشین سر جات دیگه. تو شما هیچ وقت نمی بینید تو دنیا اسلام، انقلاب اسلامی، ولی فقیه تو دنیا انقدر عاشق داشته باشه. شیعه، از طرف شیعیان نمیگم، از کی میگم؟ از اهل سنت و مسیحی ها و یهودی ها. چون در روایت داریم حوادث ظهور سلسله واره، مثل یه دومینوس. آدم ها موقعی که میفته تو سرازیری غافل گیرن. هر روز صبح که خواب پا میشیم میبینی که یه خبر رسانی، یه خبر تمدنی هست، یه خبر مهم جهانی داره اتفاق میفته. کی فکرشو میکرد دانشگاه های آمریکا؟ اونا برای ما تو این دانشگاه های اینجا مو فتنه ریخته بودن، برای خیابون های اینجا فتنه ریخته بودن، اونجا اتفاق داره میفته. تمام رسوایی، تمام بی‌آبرویی، لو رفتن تمام اندیشه های شیطانی اینا تو طول این ده ها سال همه لو رفت. مردم یهودی ها اومدن به حمایت از فلسطینی ها. همینو میفهمی این چی؟ گفتن بی خود میکنن. جالب، این دانشجو میگفتش که ما یهودی هستیم، اصلا هم هیچ کس از اینایی که داره علیه اسرائیل شعار میده نه به ما توهین کردن تا به حال، نه ما که ما یهودی هستیم به ما فحشی دادن. مردم مشکلی با یهودیت ندارن. الان مقام معظم رهبری فرمود مردم خود فلسطین، مسلمون، مسیحی، یهودی میان خودشون برای خودشون سرزمین خودشون اداره کنن. کسی با یهودیا کار نداره. گویا دروغ میگن. مردم دنیا اگه انقلاب کردن با چی کار دارن؟ با نسل‌کشی کار دارن، با این جنایت‌ها کار دارن. اگه تو نفهمی الان داره چه اتفاقی تو دنیا میفته، نمیتونی شرکت کنی به عنوان یه وارث تو زمین. هم مشغول زندگی خودتی، مشغول کارهای جمادی و گیاهی و حیوانی و هم دغدغه‌هات از صبح که از خواب پا میشی همین چیزاست. و یه زمانی ما چش تو چشم امام زمان میشیم، میگه پس تو چیکار داشتی میکردی؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال عمر تو کجا بردی؟ اصلا تو منو فراموش کرده بودی؟ تو چی تو برای من خرج کردی؟ پول تو، وقت تو، آبرو تو؟ یه بگو چیکار کردی برای من؟ این بشارتی که قرآن میده و اهل بیت دادن در مورد انقلاب اسلامی شکست محال داشته باشه. انقلاب اسلامی هرگز اهل بیت همه گفتن انقلاب اسلامی پیروز میشه. حتما هم امام زمان میاد، آقای امام باقر فرمود اینها پیروز میشن. فقط موجدش رو اینجوری میده، میگه فرمود بر حقم پیروز میشن. لو ادرکت و زالک لستبقی تو نفسی لصاحب ذالک الام. من اگه انقلاب ایران رو ببینم خودم برای ظهور مهدی حفظ میکنم، برای ملاقات مهدی حفظ میکنم. یعنی تموم شد. دو تا رهبر، دو تا امام هم دارن این حرفا رو دارن به شما میزنن. من نمیدونم چقدر منگول ما داریم، هنوز شک دارم. میگن که احادیث، اون احادیث معلوم نیست مال ایران باشه، مال امام باشه. منگولایی داریم هم لباسای خودمون منگولن. این حدیث حالا ببینیم اعتبارش چه جوری، حدیثی راجع به انقلاب اسلامی است باید ببینیم چه جوری بوده، حدیث اعتبار داشته نداشته. یعنی کار تموم شده، این هنوز دنبال اعتبار حدیثه. یعنی هنوز دنبال نسته این آیه مثلا چیه. و منگولایی که تابع اینا است، ما باید بفهمیم در چه زمانی داریم زندگی میکنیم. شب تا صبح حضرت فرمود هوشیار باشید، دستور معصومه، هوشیار باشید، بیدار باشید، حضور داشته باشید، وسط معرکه باشید. نکنه اتفاقاتی بیفته بعد وقتی به شما برمیگه میگه که ای بابا یه ده هوشمند، عاقل، شجاع، وفادار، با عشق وسط صحنه بودن و ما همین داشتیم از قبل کار اینا امنیتشو داشتیم، ما استفاده میکردیم، فعالیت‌های جمادی، گیاهی، حیوانی، علمیش هم ما داشتیم میکردیم، اما عافیت طلب هم فقط زندگی خودمون بودیم و رفتیم سر این کار. اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته هیچ وقت هیچ کس نتونست، نه روانشناسا، نه جامعه شناسا، نه جامعه شناسای سیاسی، نه دانشمندان امور بین الملل، هیچ کس نمیتونست حتی یه دونه اینا رو پیش بینی بکنه. هیچ کس، مثل انقلاب اسلامی که هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه. هیچ کس نمیتونست. هنوزم همینطوره ها. همه شوک شدن. ترامپ میگه اینا شستشوی مغزی داده شدن. و عروه بدبختی اینجوری میکنه. ایران اینا رو حرکت داده. آقا فهمون چی؟ یعنی چی؟ بسیج پاریس، بسیج لندن. ولی آره. الان دیگه بسیج، الان پرچم رو دارن. بسیج لندن، بسیج واشنگتن، بسیج پاریس، بسیج برلین، بسیج همه جا داره بسیج تشکیل شد. آره واقعا شد دیگه داره میشه. ولی بسیج های یهودی هم، بسیج های مسلمان هم، بسیج های مسیحی هستن، همه جا بسیجی داریم. مسیحی که میاد ایرانی شعار میده، پرچم فلسطین رو داره، عکس آقا رو داره، عکس حزب الله رو داره. شما باورتون میشد یه زمانی در پایتخت اسرائیل عکس مقام معظم دستشون بگیره مردم بگن بیا نجاتمون بده؟ ها؟ این شما فکر کنید اصلا کجا میشه بفهمیش؟ کدوم جامعه شناس و متخصص امور بین‌المللی تو بفهمه که بیان بگن بیا ما رو نجات بده. بیاد ما رو نجات بدید. شما باورتون میشد مسیح عکس حاج قاسم رو بگیرن؟ چفیه گردنشون میذارن تو لندن عکس حاج قاسم بگیرن الله اکبر بگن؟ ها؟ ولی شده. و جالب اینجاست، جای تأسفه که هنوز یه عده این توی این مملکت انقدر بدبختن که هنوز نشستن راجب امیدای واهی خودشون و راجب نابودی این کشور و غلبه آمریکا و اسرائیل دارن اینا دفاع میکنن. خیلی این عذاب آوره. اون کس که میاد نشسته، یکیشون یکی از اساتید خود من بود. جالبه، ما یه موقع اطلاعات سیاسی لازم داشتیم، پناه می‌بردیم به این آدم. الان این آدم می‌دونید فرار کرده از این مملکت رفته، داره میگه باید یک کاری کنیم شاه بیاد. چه لجنی کشیده شده این آدم. یه زمان ما هممون اطلاعات می‌خواستیم به این پناه می‌بردیم. الان اوضاع رو چجوری الان این رسیده به اونجا. وقتی یک کسی میگه شاه بیاد، یعنی تو تمام چون علی الاسلام فهمون کسی که من راضی به فعل قومن که داخل فیهم معهم، هر کس به کار کسی راضیه مثل هر کسی هست که همون کار رو انجام داده. کسی میگه شاه بیاد، شاهزاده بیاد، نمیدونم آمریکا بیاد، اسرائیل بیاد، تو تمام جنایت های اینا تو قیامت سهیمه، چون راضی بوده. آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، وقتی راضی هستی، وقتی راضی هستی، خدا میگه تمام جنایتایی که اون کرد تو محمد تو امین میسن. چون انسان ها با چی مشهور میشن روز قیامت؟ با عملشون مشهور نمیشن، با چی؟ نیتشون مشهور میشن. یحشر الناس یوم القیامه علی نیاته. و یه بشارت هم از این ور برای ماست که ما لازم نیست همه کارهایی که معصومین کردن امام زمان میکنه تنهایی من انجام بدم. مهم این است که من توی این مسیر باشم، عاشقانه به اندازه وسع خودم تلاش کنم. وسع خودم. تو نیتشو بکن، همه رو خدا تو نامه عملت می نویسه. کار امام خمینی تو نامه عملتون می نویسه، کار حج قاسمون تو نامه عملتون می نویسه، کار اون شهدا رو تو نامه عملتون می نویسه، کار اون 13 تا معصوم تو نامه عملتون می نویسه. حدیثش هم خوندم تو کتابم که آوردیم دیگه، اون کتاب حتما اونا که نخوندن بخونن. حدیث حضرت میگه اون آینده ها آخر الزمان هر کس اونا هم تو جنگ امروز من سهیمه. پس نیت هامون رو درست بکنیم، حواسمون مسائل باشه، مواظب باشیم وسوسه های شیطان، حمله جنها زیاد میشن. یادتون باشه راهکاراش هم که گفتیم بهتون، حمله جنها، شیاطین جنی، انسی، هر چی شما به ظهور نزدیکتر میشید بیشتر میشه. ما از 2 سال پیش 3 سال پیش این هشدار رو دادیم، راهکاراش هم که گفتیم به همه و بازم تذکر میدیم. نیان ما رو فلج بکنن چون غربال زیاده. سوال این است که اگه امام زمان الان امنیت جانی داره سربازش فراهم هستن چرا نمیاد؟ پیغمبر امام صادق گفتن یه غربال هم دارید، شما یه آزمایش هایی باید بشید. اونایی که این لیاقت رو ندارن مثل استاد من و خیلی آدم ها گردن کلوفتر، اینا باید ریزش بکنن، اینا باید ریزش بکنن. اونی که سنخیت نداره، لیاقت نداره، هوای نفس داره، خودشیفتگی داره، و اگه اسلام و امام زمان و اینا را میخواد برای خودش میخواد، کار برای امام زمان هم میخواد، میخواد باید اسم من باشه، همدلی وحدت سرش نمیشه، دائما تو رقابت و حسادت و خودبرتربینی و خودشیفتگی و من باید بالاتر باشم، اون یه جایی میزی ریزه. چون برای خدا نیست. فقط اونایی که رحمان و رحیمن جلوتر از همه میرن، عقب مونده ها رو به خودشون میکشن میبرن، اونا میمونن برای امام زمان. حواسمون به این باشه. برای سحر و جادو هم یه بار دیگه بگم، به من دوباره چند بار نامه نوشتن، هم پیام دادم به من. صحیفه جامعه بسه برای شما، ما خداوند انقدر بدبخت و ذلیل و ضعیف نیافریده ما رو، بریم پول بدیم به این حقوق بازا بیاید نمیدونم بخت ما رو باز کنید، نمیدونم نه اون وقت این بسه شدم کار مالیم گره خورده. خود اون صحیفه همه کاری امام برای ما، صحیفه جامعه دعاهای عرض کردم، دعاهایی که مربوط به سحر جادو، مشکلات مالی، ازدواج، فرزند خواستن، هر چی میخواید و هر چی مزاحمتون هست، سحر جادو همه رو داره. 7 هرز داره، هرزا باید خونده بشه، روزی یه دونش کوتاه 2 دقیقه 3 دقیقه، ولی فارسی، عربی نه. چی؟ فارسی. اونا که عربی بدن، عربی اونا که فارسی بدونن چی دارن میگن. هرز یعنی پناهندگی، باید بفهمی چی میگی. هرز کامل رو عرض کردم، هفته یه روز بخونید حداقل، برای خودت، خانوادت، مردمت، برای هر کی برات مهمه، هر کی دوستش داری. من میخونم برای همه یک مردم کره زمین میخونم اون هرز کامل رو. خدایا اینا همه بچهای اهل بیتن، نه فقط خانواده خودمون و مردم خودمون رو، نمیدونم دور و بر بخونیم برای همه بچهای امام زمان، که امام زمان برای تک تکشون دل داره، برای تک تک اینا قصه میخوره. هرز کامل رو بخونید و اون دعاهایی که مربوط دشمن و سحر و جادو هست و این چند تا ذکری هم که تو برنامه ها دادم، یکی یا مانه، این خدای خودت مانه شو، به خدا توسل کنیم 161 مرتبه، یا دافع، خدای سحر جادو مشکل دشمن حسادت بی بصیرتی مریضی ضعف گناه هر چیزی که غلبه داره دفعش کن از زندگی، یا میسر، خدای همه چی رو برام آسون کن تو همه ابعاد، جسمی، روحی، مادی، معنوی، یا قوی، خدای قویم کن، 116 تا میسر 310 تا قویم کن خدایا، جسمی، روحی، مادی، معنوی، هر 4 تاشو نیت کنید، یا ناصر، خدای کمکم کن 341 مرتبه، خدایا جسمی، روحی، مادی، معنوی، هم من هم مردم دنیا همه رو کمک کن خدا، به همه رو کمک کن، یا طبیب 23 مرتبه، خدا اگه ما بیماری جسمی، روحی، فکری، عقیدتی، معرفتی، عادتی داریم، خودت شفامون بده. اینا ذکرای عمومیه، ذکر خاص نیستش، ذکر عمومیه، گفتن همه به همه مون بگیم. بنابراین با اینا ما هیچ نیازی به این که حالا نمیدونم زندگیمون خراب شده، سحر جادو کردن اینا، و روز به روز این حمله ها بیشتر خواهد شد، مقام معظم فرمودن که بیشتر خواهد شد. بنابراین ما باید خودمون و دیگران رو در حرز قرار بدیم. دعاهاتون رو فقط برای خودتون نخونید، برای بقیه هم بخونید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.